ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز جمعه است، 16 دی ماه 1400. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم و مهمترین رویدادها رو بررسی میکنیم. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو. کیان
درود بر شما. به گزارش وزارت بهداشت ایران از دیروز تا امروز 17 دی ماه 1178 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 به بیش از 6,200,000 تن رسیده. بر اساس همین گزارش 19 بیمار کرونا در شبان روز گذشته جان خود را از دست داده و مجموع جانباختگان این بیماری به 132,000 رسیده. به گزارش وزارت بهداشت پس از 22 ماه این نخستین بار است که مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 ساعت به کمتر از 20 تن رسیده. محافل کارشناسی پزشکی در ایران آمار واقعی کرونا را حدود 3 برابر آمار رسمی ارزیابی می کنند. به گزارش وزارت بهداشت تاکنون بیش از 52 میلیون نفر دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کردند. یک روز پس از پایان ضرب العجل کشورهای پیگیر سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران، این 4 کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند که جمهوری اسلامی به صراحت گفته است حاضر به مذاکره با آنها نیست و از این روی این پرونده بر اساس قوانین بین المللی پیگیری خواهد شد. کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا در بیانیه رسمی اعلام کردند که از هر گونه تلاش برای مذاکره با ایران در این زمینه دست شستند. پیشتر حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 به حکومت ایران هشدار داده بود تا 15 دی ماه فرصت دارد به سوالات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد و گنه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار می‌دهند. بر پایه گزارش‌ها از قزاقستان، درگیری و تیراندازی در آلماتی، بزرگترین شهر این کشور، ادامه دارد و نیروهای امنیتی توسط واحدهای اعزامی از سوی ائتلاف نظامی به رهبری روسیه تقویت شدند. خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در آلماتی میگویند روز پنجشنبه نیروهای امنیتی که برخی از آنها سوار بر نفربرهای زرهی بودند در میدان جمهوری به سوی معترضان شلیک کردند. به گفته یک فعال سیاسی اکثر معترضانی که در میدان جمهوری تجمع کرده بودند جوانان غیر مسلح بودند. قاسم توقیایف رئیس جمهوری قزاقستان روز چهارشنبه از روسیه و سایر اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی تقاضای کمک کرد. ایران میگوید کره جنوبی وعده داده که برای آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران تلاش میکند. علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه از دیدار خود با چوی جانکان، معاون وزیر خارجه کره جنوبی در وین اتریش، محل مذاکرات احیای برجام خبر داد. به گفته این مقام جمهوری اسلامی در این مذاکرات ایران از سئول خواسته است تا هرچه سریعتر نسبت به آزادسازی منابع ایران اقدام کند. و اینکه سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با اشاره به مذاکرات احیای برجام در وین گفت زمان باقی مانده کوتاه است و اگر به زودی به توافق نرسیم مجبور به انتخابی راه متفاوتی هستیم. نت پرایس روز پنجشنبه با اشاره به اینکه در دور جدید مذاکرات احیای برجام پیشرفت مختصری ایجاد شده تاکید کرد با توجه به شتاب گام‌های هسته‌ای ایران بیش از چند هفته برای بازگشت متقابل به تعهدات برجام فرصت باقی نمانده است. همزمان وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری الجزیره گفته است که ایران در مذاکرات وین خواستار ضمانت‌هایی است که مانع اعمال تحریم‌های جدید و بازگشت تحریم بعد از برداشته شدن آن است. رضا
سپاسگزار از کیان معنوی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. 4 کشور در بیانیه اعلام کردند مذاکره با ایران در مورد دلایل شلیک به هواپیمای اوکراینی بیفایده است و موضوع را از طریق قوانین بین المللی پیگیری می کنند.
اگر تصمیم شورا مورد قبول طرفین قرار نگیره، طبق اون کنوانسیون شیکاگو هر دو طرف این اختیار رو دارن که تقاضای تجدید نظر بکنن در دیوان بین المللی لایحه و تصمیم دیوان بین المللی لایحه تصمیم نهایی و لازمه اجراست.
دیدارهای نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام در وین با نمایندگان کره جنوبی و عربستان، تأثیر این دیدارها بر نتیجه مذاکرات وین رو بررسی می‌کنیم. کنفدراسیون فوتبال آسیا مدارک سه تیم استقلال، پرسپولیس و گلگهر را رد کرد. آیا هنوز راهی برای معرفی تیم‌های جایگزین باقی مانده؟
به نظر نمیاد سایر باشگاه ایران بتونن اون استانداردهایی که کنفدراسیون آسیا میخواد داشته باشن. به همین دلیل احتمالاً باید انتظار داشته باشیم 2022 رو فقط با دو باشگاه شروع بکنیم، اون هم سپاهان و فولاد خوزستان.
همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران. در آستانه دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، 4 کشوری که گروه همکاری کشورهای درگیر این پرونده را تشکیل می‌دهند، در بیانیه اعلام کردند که ادامه مذاکره با ایران را بی‌فایده می‌دانند و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از طریق قوانین بین‌المللی پیگیری خواهند کرد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
در بیانیه‌ای که کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین منتشر کردند، این 4 کشور گفتند از هر گونه تلاش برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران در زمینه سرنگونی هواپیمای اوکراینی دست شستند. آنها میگویند به رغم تمام تلاش‌ها در 2 سال گذشته برای حل مسئله، از طریق مذاکره به این نتیجه رسیدند که تلاش بیشتر برای مذاکره با ایران بی‌فایده است. آنها در ادامه تأکید کردند که از این پس بر حل مسئله از طریق قوانین بین المللی تمرکز خواهند کرد. این 4 کشور به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکردند. آنها پیشتر اعلام کرده بودند که به ایران گفتند تا 15 دی‌ماه فرصت دارد به سوالات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد، وگرنه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار خواهد داد. همان زمان حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، به مقام‌های حکومت ایران هشدار داده بود که در صورت عدم پاسخ به درخواست 4 کشور، پرونده به سازمان هوانوردی بین‌المللی ایکائو ارجاع خواهد شد. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی‌ماه 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از 3 روز پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع، سرانجام اذعان کردند که پدافند ضد هوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل این شلیک را خطای انسانی عنوان کردند. اوکراین و کانادا میگویند این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجرا است. در گزارش کمیته حقیقتیاب انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی که چندی پیش منتشر شد، به شواهد بحث‌انگیزی همچون آمدانه بازگذاشتن فضای هوایی کشور در شرایط خطیر جنگی، تغییر مسیر پروازهای دیگر، انهدام کامل وسایل الکترونیکی مسافران و تأخیر مشکوک 57 دقیقه‌ای در پرواز و تخلیه برخی از مسافران اشاره شده است. مسائلی که مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز با آنها پاسخ ندادند. در همین حال بر اساس ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که 600 روز بعد از سرنگونی هواپیما در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار گرفت، برای همه متهمان اصلی و رده بالای پرونده قرار منع تعقیب صادر شد، اقدامی که مورد اعتراض گسترده قرار گرفت. در مقابل، دادگاه عالی استان اونتاریو در کانادا روز دوشنبه هفته جاری طی حکمی اعلام کرد که ساقط شدن این هواپیما اقدامی تروریستی و عمدی بوده است. این دادگاه بر اساس شکایت 6 نفر از بازماندگان قربانیان پرواز، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت 107 میلیون دلار کانادا غرامت به این افراد محکوم کرد. علاوه بر اتباع ایران، شهروندانی از کشورهای افغانستان، آلمان، کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد نیز مسافران هواپیمای یاد شده بودند.
گزارشی بود از بابک غفوری‌آذر در مورد اینکه کشورهای عضو گروه همکاری در زمینه پیگیری موضوع ساقط شدن هواپیمای اوکراینی اعلام کردن از مذاکره با ایران به نتیجه نرسیدن و میخوان این موضوع رو از طریق مجامع بین المللی پی بگیرن. حالا اینکه این کشورها شامل کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد چه مسیری رو در عرصه بین المللی از این پس پی میگیرن، موضوعی که همکارم هانا کاویانی در گفتگویی با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد، در میان گذاشته و بشنویم پاسخ سعید محمودی رو.
این کشورها همشون، هر پنج کشوری که مقابل ایران هستن، بر این مسئله عضو سازمان بین المللی هواپیمای کشوری هستند و کنوانسیون شیکاگو، و در اونجا پیش بینی شده که در مواردی که اختلاف نظری بین اعضای این سازمان و کشورهای عضو این کنوانسیون هست، در مورد اجرای این کنوانسیون، در مورد تفسیر این کنوانسیون، این مسئله رو باید به شورای این سازمان محول کنند و اون شوراست که تصمیم میگیره اون اختلاف به چه صورت حل بشه. بنابراین احتمالاً قدم اول این خواهد بود که بعد از این اعلامی که اعلام کردن که مسئله رو در شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری مطرح بکنن، و در اونجا 36 کشور هم که از این 36 کشور 33 کشورشون حق رأی دادن دارن در این قضیه به خصوص، یعنی رئیس شورا که مال ایتالیاست و دو کشور کانادا و بریتانیا که خودشون در واقع در این دعوا درگیر هستن، اونا اجازه رأی دادن ندارن. به همین دلیل تصمیمی که شورا خواهد گرفت با رأی اکثریت اعضا، یعنی 17 کشور از 33 کشور باقی مانده خواهد بود، و باید دید که اون رأی چه خواهد بود. و البته بستگی داره به اینکه این کشورها چه مسائلی رو در شورا مطرح بکنن. آیا فقط مسئله غرامت و تعیین مسئولیت، آیا اونجوری که مثلا خانواده سازماندگان قربانیان خواستن مسائل مربوط به در واقع تنبیه مجرمین و غیره، با توجه به این مسائل در شورا تصمیم گیری میشه. البته من تا اونجایی که میدونم شورا نه صلاحیت شو داره و نه میتونه، همینطور داد مرحله بعدیش هم البته عرض خواهم کرد، نمیشه مسائل مربوط به جنبه های جنایی این مسئله رو و جرم رو در این مجامع مطرح کرد.
آیا مجرای دیگری برای این کشورها وجود داره به غیر از این مجرای که توضیح دادید که بشه اون بخش از مسئله رو در مجامع دیگری مطرح کرد؟
اول من اینو عرض بکنم، اضافه بکنم که اگر تصمیم شورا مورد قبول طرفین قرار نگیره، طبق اون کنوانسیون شیکاگو هر دو طرف این اختیار رو دارن که تقاضای تجدید نظر بکنن در دیوان بین المللی لایحه، و تصمیم دیوان بین المللی لایحه تصمیم نهایی و لازم اجراست. ولی در پاسخ به سوال شما، راه دیگه‌ای که هست، اگر به موارد مشابه قبلی ما نگاه بکنیم، مثلا همین موردی که در 2014 پیش اومد، هواپیمای بوئینگ مالزی که در فراز اوکراین ساقط شد با یه موشک روسی، در این مورد یک دادگاهی در هلند، یعنی در اونجایی که پرواز شروع شده بود و از این نظر صلاحیت داشت، اخیراً از ماه‌های گذشته رسیدگی کرد و حکمی داد در این مسئله جرم و غرامت. البته ولی در دادگاه‌های بین‌المللی پیش نیامده، حتی در قضیه لوکربی هم که این مسئله مطرح شد که چه کسی جرم این جرم رو مرتکب شده، در اونجا تصمیم شورای امنیت بود، یعنی شورای امنیت لیبی رو موظف کرده بود که یک فرد مشخص یا دو نفر آدم مشخص رو با اسم که سرویس‌های امنیتی امریکا و غیره رو پیدا کرده بودن، این دو نفر رو تحویل دادگاهی بدن، و دادگاه در لاهه که دادن و این محکوم شد، و یا در اسکاتلند محکوم شد و در همونجا زندان رفت. بنابراین این در دادگاه داخلی و در شرایطی که شورای امنیت بخواد دخالت بکنه که من فکر نمی‌کنم این مسئله الان این مسئله باشه که شورای امنیت بخواد خودش رو درگیر بکنه.
آقای محمودی، سوال دیگری که پیش میاد این هست که با توجه به این وضعیتی که به هر حال به نظر میاد پیچیده تر میکنه این پرونده رو، روندش رو طولانی تر میکنه، از چه جهت حالا اینطور که بیانیه این کشورها نشون میده جمهوری اسلامی اون همکاری رو که انتظار میرفته انجام نداده و گذاشته که این پرونده پیچیده تر از گذشته بشه؟
جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که در اونجا این حادثه اتفاق افتاده، باز بر اساس همون کنوانسیون شیکاگو ضمیمه 13مش که مربوط به این مسائل هست، یه سری وظایف داشته و ظاهرا اون وظایف رو تکمیل انجام نداد. از همه مهمترش به نظر من وظیفه اولش، ماده سوم که میگه که کشور محل حادثه باید تمام آثار حادثه رو حفظ کنه، در حالتی که ما میدونیم بر اساس داده‌های خود ایران آثار این حادثه در همون ساعات بعدش از بین برده شد و خب این خلاف این کنوانسیونه. بعدم در اینکه آیا ایران واقعا تسهیل کرده تحقیقات راجع به این مسئله رو اونجوری که کنوانسیون میخواد، یا بدون تأخیر ترتیب قرائت جعبه سیاه رو داده که اینجور نبود، باز تأخیر جدی بود در این مسئله. بنابراین خیلی موارد بوده که مورد شکایت در واقع من باید بگم این کشورهای طرف ایران بوده و ایران تنها کاری که کرده این است که مسئولیت رو پذیرفته و اعلام کرده یه غرامتی هم بر اساس داده‌های خودش $150,000 حاضر شده به هر کسی بده، در حالتی که حتی استاندارد بین‌المللی حداقل هم $180,000 و در مورد مثلا قضیه لاک‌ایبی $10,000,000 به هر فردی داده شد. بنابراین من فکر می‌کنم در زمینه به خصوص در زمینه غرامت طرف‌های مقابل حتما امکان صحبت کردن و پافشاری کردن و گرفتن مبلغ بالاتر رو احتمال زیاد خواهند داشت.
سعید محمودی بود، استاد و کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی. و نوبت شماست که با ما دیدگاه ها و نقد و نظرتون رو از طریق تلفن در میون میگذارید. دیدگاه شما رو بشنویم در مورد همین موضوع.
بیاد 176 پرنده سوخته 176 دقیقه سکوت خواهم کرد. 43 سال در کشور من ایران حقوق بشر نقض میشه، اعدام، زندان، شلاق، دست بریدن. چرا کشورها به شدت فقط محکوم میکنن، کار دیگری انجام نمیدن؟ چرا؟
پیغام میدارم برای عالی جناب پوتین، رئیس جمهور محترم مردم روسیه و وزیر امور خارجه ایشان. در اخبار آمده که شما آقای رئیسی رو به روسیه دعوت کردید. جناب پوتین، با تمام احترامات قلبی که ملت ایران برای شما دارند، حضرت عالی مستظهر هستید که ایشون رئیس جمهور مردم ایران نیستند، ایشون منتسب خامنه ای هستند. این دعوت حضرت عالی توهینی است به ملت ایران، به مردم سرزمین ایران. استدعای من به عنوان یک شهروند عادی ایرانی اینه که جناب عالی تجدید نظر بفرمایید.
برا خدا این صدای من را به گوش مسئولین جمهوری اسلامی برسانید. از قدیم گفتند خیلی به خانه رواست به مسجد حرام است، در حالی که ما مردم ایران با فقر، گشنگی و سختی داریم زندگی میکنیم و حتی برای شام و شب مانده ایم. برای چی و به چه علت حق و ثروت ملی مملکت را در سوریه، لبنان، مخصوصا در فلسطین خرج میکنید؟
این ویژگی بارز سران جمهوری اسلامیه که تو چشم شهروندانشون نگاه کنن و دروغ بگن. بنابراین وقتی میگن مذاکرات اتمی خوب پیش رفته، به نتایج خوبی رسیدیم، یعنی شما 180 درجه عکسشو در نظر بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به 16 و 20 دقیقه در تهران نزدیک میشیم و شنونده مجله بعد از ظهر هستید. در مورد مذاکرات برجام ادامه میدیم برنامه رو. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران دیروز پنجشنبه در وین با نماینده دائم عربستان سعودی و دیگر مقام‌های این کشور دیدار و در مورد این مذاکرات گفتگو کرد. علاوه بر عربستان سعودی، نماینده کره جنوبی هم در حاشیه مذاکرات وین با میخائیل اولیانوف دیدار و گفتگو کرده است. گذشته از این دیدارهای حاشیه‌ای، اگرچه کندی پیشرفت مذاکرات احیای برجام مورد انتقاد آمریکاست و نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تنها پیشرفت اندکی حاصل شده، اما مقام‌های وزارت خارجه ایران میگویند هیچ عجله‌ای برای رسیدن به نتیجه ندارند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و مدرس در دانشگاه لاهه، و ابتدا در مورد دیدارهای حاشیه‌ای نماینده روسیه با نمایندگان کره جنوبی و عربستان از او پرسیدم و نتیجه اون بر مذاکرات. دامون گلریز:
مهمترین چیزی رو که میشه از این دیدارها نتیجه گرفت به گمان من این هست که به دنبال این هستن مقامات مذاکره کننده در وین که به نوعی پیشرفت‌های هسته‌ای ایران رو در همین حدی که الان هست نگه بدارند و وقت بخرن برای مذاکرات آینده، و از این طریق اون تضمینی رو که مورد نظر تهران هست رو برای به خصوص فروش نفت و واریز کردن پول آن و در عمل تسهیل فروش نفت، برای همین هم با عربستان دیدار کردن و با کره جنوبی، از این طریق بتونن محقق کنن. یعنی خواسته تحقق نوعی از تضمین رو به این شکل بخوان رقم بزنن و وقت بیشتری بخرن، چون قطعا مذاکرات با این درجه از پیشرفت و اندازه کافی نمیتونه در کوتاه مدت به نتیجه ملموسی برسه.
از اظهار نظر مقام‌های آمریکایی از جمله نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها از کندی مذاکرات ناراضی‌اند، برخلاف اون مقام‌های وزارت خارجه ایران میگن که هیچ عجله‌ای ندارن. چه چیزی باعث شده که طرف ایرانی ظاهراً به نوعی دلش بخواد وقت کشی کنه در مذاکرات، آقای گلریز؟
هر دو طرف به هر حال اراده این رو دارند که به شکل این مسئله با دیپلماسی حل بشه، ولی چون در تهران مقامات وضعیت اقتصادی ایران، وضعیت تحریم‌ها براشون اولویت نیست بلکه پیشرفت‌های هسته‌ای اولویت هست، و از اون طرف دولت کنونی امریکا با دیپلماسی سازش خودش اون فشار کافی برای اینکه بخواد تهران رو زیر فشاری بگذاره که باعث بشه که زمان به جای اینه که به ضرر مذاکرات باشه همونطور که آقای نت پرایس مطرح کردن، بلکه به نفع پیشرفت‌های مذاکرات باشه، در حال حاضر معادله رو به شکلی به وجود آورده که گذر زمان به نفع پیشرفت‌های هسته‌ای هست که جمهوری اسلامی رقم زده، و چون براش مسئله اقتصاد و معیشت مردم مهم نیست و مسئله توسعه اقتصادی مهم نیست، قطعا خودش رو دست بالاتری در این مذاکرات می‌بینه، و از اون طرف امریکا دستش رو یه مقداری شاید خالی‌تر می‌بینه، برای اینه که دو سوم پیشرفت برای ساخت بمب هسته‌ای رو عملاً پشت سر گذاشتن و این پیشرفت ادامه داره. دلیل اصلیش این هستش آقای ولی.
خب حالا چه عواملی ممکنه نتیجه مذاکرات رو برخلاف اونچه که ایران تصور میکنه به یه سمت دیگه ای ببره، یا فکر میکنید مذاکرات طبق پیشبینی و خواست ایران پیش میره؟
دو فاکتور. یک موضوع این هست که مقامات ایران با نوعی از کبری که ما از این دولت سراغ داریم معادله اشتباهی بکنن از اراده دنیا، به خصوص کشورهایی که در این مذاکرات هستن، حتی چین و روسیه، از اینکه پیشرفت‌های هسته‌ای رو بخوان برای نزدیکتر شدن به از این نزدیکتر شدن به بمب هسته‌ای رقم بزنن. به خاطر همین هم هستش که نکته مهم چند هفته پیش بود که رئیس سازمان انرژی هسته‌ای در تهران مطرح کرد که ما به سمت اورانیوم 90% غنی شده نخواهیم رفت. این نکته خیلی مهمیه، چون حقیقتاً یه خط قرمز بزرگی هست. نکته بعدی که میتونه یک فاکتور تعیین کننده باشه برای اینکه بخواد جور دیگه‌ای حرکت بکنه، همین نوع انفجارات و حرکات ایزایی هست که به کشورهای مثل اسرائیل نسبت داده میشه، که باعث بشه که تهران نوعی از کندی در مذاکرات رو دوباره پیشه بکنه. ولی در نهایت اراده کافی وجود داره. اگر من فکر میکنم فشارها از یک طرف و تضمینها از یک طرف به شکلی باشه که این مذاکرات بخواد در میان مدت به نتیجه برسه، ولی در کوتاه مدت در عرض چند هفته آینده من فکر نمیکنم که با نتیجه ملموسی مواجه بشیم.
دامون گلریز بود، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و مدرس در دانشگاه لاهه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و در پایان مجله بعد از ظهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما اعلام کرد که دو تیم فوتبال ایرانی استقلال و پرسپولیس به دلیل فقدان مدارک لازم اجازه حضور در مسابقات فوتبال سال 2022 با لیگ قهرمانان آسیا را ندارند و مدارک تیم گلگهر سیرجان نیز برای حضور این مسابقات پذیرفته نشده است. این در حالی است که دو روز پیش حمید سجادی وزیر ورزش ایران با اعلام اینکه قول مکتوب دادند که از ماه آینده میلادی خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را شروع کنند احتمال داده بود خبرهای خوشی درباره حضور این دو باشگاه در لیگ قهرمانان آسیا شنیده شود. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با پیام نوسیپور، کارشناس حوزه ورزش، و از او در مورد این موضوع پرسیدم. بشنویم دیدگاه او رو.
اساساً اجازه بدید برگردیم کمی قبل از اون مصاحبه معروف آقای سجادی وزیر ورزش و جوانان به جایی اشاره بکنیم که سردار مصطفی آجرلو مدیر عامل باشگاه استقلال و آقای مجید صدری سرپرست باشگاه پرسپولیس ادعا کردند که مجوز حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا رو به دست آوردن. این مجوز رو ثمره تلاش خودشون دونستن و به هوادارا تبریک گفتن. بلافاصله بعد از این ادعا بود که در حقیقت کنفدراسیون فوتبال آسیا در فاصله 24 ساعت بعد دستور داد که مجدداً پرونده این سه باشگاه، یعنی حتی گلگهر رو هم تاکید کرد که باید بررسی بشه و خب امروز هم که خبر رسید که رد شد. آقای سجادی توی همون مصاحبه، به خاطر این میگم مصاحبه معروفشون، توی همون مصاحبه تاکید کرده بودن که من در مکالمه ای که با دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا داشتم بهش گفتم ما با شما دعوا نداریم، شما هم با ما دعوا نداشته باشید. چنین ادبیاتی تقریبا میشه گفتش که در گفتمان دیپلماتیک یا بین مدیران ارشد چه ورزشی چه اقتصادی چه سیاسی کشورها تقریبا بعید و دور از ذهن هست. مدارک باشگاه ها ناقص بوده، بیش از 790 مورد ایراد به باشگاه های استقلال، پرسپولیس و گلگهر گرفته شده بوده، نامه ها به زبان فارسی ارسال شده بوده، باشگاه ها خصوصی نشده بودن و همچنین مالکیت دولتی برداشته نشده بود از روی این باشگاه. به خاطر همین کنفدراسیون فوتبال آسیا چنین تصمیمی گرفت.
حالا چه تیم هایی ممکنه جایگزین بشن و وزارت ورزش چطور میتونه این معضل رو حل کنه آقای یونسی پور؟
آنچه که کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما گفته فعلا دو باشگاه سپاهان و فولاد خوزستان نماینده ایران هستن. این به این معنی نیستش که با حذف استقلال و پرسپولیس و گلگهر تعداد نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا کاهش پیدا میکنه. این بدین معنیه که وقتی دو باشگاه نمیتونن یا سه باشگاه نمیتونن مجوز حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان رو به دست بیارن، باشگاه‌های بعدی که در جدول رده‌بندی فصل گذشته پایین تر از این تیم ها قرار گرفتن به ترتیب اولویت جانشین میشن. گلگهر اصلا نباید در این رقابت ها شرکت میکرد، اما به خاطر اینکه احساس شده بود که ممکنه استقلال پرسپولیس مجوز رو به دست نیاره، مدارکش داده بود که اون هم رد شد. به نظر نمیاد سایر باشگاه ایران بتونن اون استانداردهایی که کنفدراسیون آسیا میخواد رو داشته باشن. به همین دلیل احتمالاً باید انتظار داشته باشیم فصل آینده، یعنی 2022 رو فقط با دو باشگاه شروع بکنیم، اون هم سپاهان و فولاد خوزستان.
به طور کلی به نظرتون سختگیری نهادهای بین المللی ورزشی بر ورزش ایران در کوتاه مدت و بلند مدت این به نفع ورزش ایران یا خیر؟
اساساً باید به نفع ورزش ایران باشه. یعنی در همه موارد که نگاه میکنیم، اینکه حدود 15 سال پیش فدراسیون فوتبال ایران تعلیق شد به خاطر اینکه اساسنامه‌اش تغییر بکنه، به نفع ورزش ایران بود. اینکه الان فیفا تأکید داره بر اینکه زنان وارد ورزشگاه بشن، IOC یا همون کمیته بین‌المللی المپیک جدایی سیاست از ورزش رو میخواد، یا همین استانداردسازی باشگاه به نفع کنفدراسیون فوتبال آسیا نیست، اساسا به نفع فوتبال ایرانه. اما ماجرا اینه، باید از خودمون بپرسیم آیا ورزش ایران مانند سایر بخش ها میخواد به این درخواست ها و در حقیقت دستورالعمل ها تن بده یا نه، یا ماجراها میره مانند بخش های دیگه جامعه، مانند آنچه که در مورد حقوق بشر داریم میبینیم، در مورد مسائل سیاسی میبینیم، در مورد تمام مذاکرات داریم میبینیم، به سمتی که جمهوری اسلامی خودش میخواد سوق پیدا میکنه، یا اینکه نه با الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون جهانی فوتبال و IOC کنار میان. من حالت اول رو، یعنی جمهوری اسلامی شدن همه مذاکرات رو بیشتر می‌رسه.
پیام یونسی پور بود، کارشناس حوزه ورزش و عضو تحریریه ایران وایر. به پایان مجله رسیدیم. اگر فرصت نمی‌کنید برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوید، می‌تونید در وبسایت و همینطور کانال تلگرام رادیو فردا این برنامه‌ها رو بشنوید، دانلود کنید و بخش بعدی خبرها رو هم رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران به شما تقدیم می‌کنیم. سپاسگزارم از همراهیتون. روز خوش.